ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد حضور آگاهانه مردم در دو رویداد مهم انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن تکمیل کننده حلقه مقاومت و تداوم راه شهید سلیمانی است. آقای واعظی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه گرگان گفت نتیجه حضور مردم در دو رویداد مهم انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن ناامیدی دشمن است. وی افسود برای مقابله با فشار آمریکا به وحدت و انسجام داخلی نیاز داریم و این مقاومت است که میتواند دشمن را ناکام کند. رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت 400 هزار تومان بسته معیشتی ویژه به خانواده‌های دارای فرزند سقولو و بیشتر خبر داد. آقای قبادی دانا گفت این کمک معیشتی برای تشویق به فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های چند قلوها از بهمن آغاز شده است. وی افزود خانواده دو قلوهایی هم که جزو دهک‌های کم درآمد هستند نیز این بسته معیشتی را دریافت می‌کنند. طرح آزمایشی نصب دوربین بر روی لباس معلمان انگلیسی آغاز شد. این دوربین‌های سبک که مشابه آنها بر روی لباس‌های پلیس انگلیس نصب شده برای زیر نظر گرفتن رفتار دانش آموزان است. قرار است پس از آزمایش این فناوری جدید معلمان همه مدارس انگلیس این دوربین‌ها را بر روی لباس خود نصب کنند. مدیر یک مدرسه در محله ویمبلدون گفت استفاده از این دوربین‌ها موجب شده است رفتارهای خطرناک در مدرسه کاهش یابد و رفتار دانش‌آموزان معقول‌تر شود. هر هفته یک چهارم از معلمان انگلیس مورد آزار و خشونت دانش‌آموزان قرار می‌گیرند و همچنین شماری از دانش‌آموزان نیز آزار و اذیت می‌شوند. و رئیس جمهور فرانسه با اعلام کاهش زرادخانه اتمی این کشور به کمتر از 300 کلاهک از پیشنهاد تخصیص بودجه 37 میلیارد یورویی برای پیشرفته‌تر کردن توان هسته‌ای فرانسه خبر داد. امانوئل مکرون امروز در دانشگاه نظامی فرانسه گفت با توجه به اینکه این کشور تنها قدرت هسته‌ای در اتحادیه اروپا پس از خروج انگلیس از این اتحادیه است، باید توان هسته‌ایش را پیشرفته و بروز کند. به موجب قانون مصوبه پارلمان فرانسه حدود 37 میلیارد یورو 41 میلیارد دلار برای حفظ و مدرنیزه کردن زرادخانه هسته‌ای فرانسه از سال 2019 تا 2025 هزینه می شود. بخش بعدی خبر در ساعت 23. باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
پخته شد خیلی پسندیده شد سس مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سس های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد
جز تو کسی نیست به بالا و پست ما همه هیچیم و تویی هرچه هست به نام خداوند بخشایشگر مهربان عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که امشب در 18 شب از بهمن ماه سال 1398 خورشیدی به همراه دوستان و همکارانم از پخش شبکه رادیوی ایران همراه شما عزیزان باشم با بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون میکنیم انشالله مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام به شما همراهان محترم رادیو ایران. با مجله 01 از این شبکه همراه باشید. جمعه شب آرامی را براتون آرزو می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو بشنوید. از این لحظه همراه با اعضای تحریریه برنامه 01 با شما همراهیم با بخش هایی که برای شما تهیه شده.
صفر و یک جمعه شب ها بعد از خبر ساعت 22.
آقای پاکزاد یک پرونده حوادث در حوزه فضای مجازی رو برای ما خواهند گفت. آقای میرزا خلیل یک خبر علمی رو پیگیری کردن و به نتیجه رسوندن. آقای فتحی پور هم مثل همیشه از رد یک خرافه با شما صحبت خواهند کرد. مهدی پهلوانی بین شما آمده و از فضای مجازی با شما حرف زده. کلی بخش و اتفاق دیگه هم خواهیم داشت که به مرور به برنامه افزوده میشه.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار است.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی
مغازمون رو آورده برداشته اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
0-1
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
0-1 جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به بخش اول برنامه یعنی پرونده هفته خوش آمدید. جعفر پاکزاد برای ما از یک پرونده در پلیس فتا خواهد گفت.
به نام خدای مهربون سلام بر شما شنوندگان عزیز. طبق روال گذشته آرزوی خیر و برکت و نیکی برای تک تک شما عزیزان. سلام بر شما سرکار خانم آل عباس. بله، با یک پرونده پلیس فتای دیگر در برنامه 01 در خدمتتون هستیم. امروز با فراگیر شدن فضای مجازی و تعداد کاربرهایی که از فضای مجازی و اینترنت استفاده می کنند، ماجرای خریدهای ما هم تغییر پیدا کرده. قدیمترها برای خرید یک وسیله حتما به یک فروشگاه و یک مغازه خاص مراجعه می کردیم، اما امروز با مراجعه به یک سایت و انجام یک عملیات بانکی به راحتی وسیله رو خریداری می کنیم و این وسیله به مقابل خونه ما، به در خونه ما میرسه و به دست ما میرسه. بدون شک در این فضای اینترنتی آدم‌های سودجو و افراد کلاهبرداری هم وجود دارن که به کمین نشستن تا از سادگی ما سوء استفاده بکنن و جیب‌های خودشون رو پر پول بکنن. این پرونده که امروز به سراغش رفتیم دقیقاً از همون پرونده‌هایی هستش که افراد سودجو و کلاهبردار با انتخاب سوژه‌های خودشون در بستر فضای مجازی و فضای اینترنتی نقشه‌های شوم کلاهبرداریشون رو اجرا کردن. اگر مایل هستید که از جزئیات ماجرا بیشتر اطلاعات داشته باشید، این قسمت از برنامه را دست ندید و همراه ما باشید.
صفر و یک
فروش خودروهای لوکس در سایت های آگهی، این تیتری هستش که میتونیم برای این پرونده در نظر بگیریم. اما ماجرای این پرونده از چه قراره؟ بله، آغاز این پرونده و رسیدگی ماموران پلیس فسا در خصوص این پرونده و دستگیری متهم یا متهمان این پرونده از اونجایی آغاز شد که مرد جوانی به پلیس فتا در استان فارس مراجعه میکنه و اعلام میکنه که از مدتی قبل تصمیم داشتم که خودرویی برای خودم خریداری بکنم. تحقیقات زیادی هم در این زمینه انجام دادم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که میتونم خودروی مورد نظرمون در سایت هایی که خودروها رو برای فروش گذاشتن پیدا بکنم. همین تصمیمم باعث شدش که به سراغ یکی از این سایت ها برم. خودروهایی که در این سایت بود و فروشندگان مشخصات خودرو رو گذاشته بودن، قیمت ها رو گذاشته بودن، کمی بررسی کردم، کمی مقایسه کردم خودرو رو با هم دیگه، در نهایت به یک خودروی خوب و مورد نظر رسیدم. خودرویی که در فرهنگ عامه ما بهش میگیم خودروهای لوکس. اما اون چیزی که بیشتر باعث شد من نسبت به این خود خرید این خودرو گرایش پیدا بکنم، قیمت بسیار مناسب این خودرو بود. این خودرو با این مدل با این کار کرد و این قیمت، یعنی یک موقعیت بسیار خوب که نباید دست می دادم. به خاطر همین تعلل نکردم، بلا فاصله با فروشنده خودرو تماس گرفتم. پشت خط آقای جوانی بود که خیلی گرم با من صحبت کرد و گفت به خاطر اینکه شما از خودروی من خوشت اومده، حاضرم که تخفیفم بدم. صحبت‌های مرد جوان و آقای فروشنده انقدر برای من جذاب بود که بیشتر از قبل تمایل پیدا کردم به خرید این خودرو. اما هنوز یک سوالی گوشه ذهنم بود، اینکه به چه دلیلی این خودرو رو داره نسبت به خودروهایی که در بازار هست و این مدل هست ارزونتر میفروشه. همین سوال از مرد فروشنده پرسیدم و مرد فروشنده گفت متاسفانه به خاطر سررسید یکی از چکهاش پول کم داره و مجبوراً داره خودروشو میفروشه، ولی اگر پول داشت هیچ وقت خودروشو نمیفروخت. موقعیت بسیار خوبی بود و خودرو دقیقاً همون خودرویی بودش که مورد نظرم بود و احتیاج داشتم که این خودرو رو داشته باشم. دیگه مطمئن شده بودم که میتونم این خودرو رو خریداری بکنم. به همین خاطر به فروشنده گفتم که یک قراری با هم دیگه هماهنگ بکنیم که من بتونم و بیام خودرو رو نزدیک ببینم و کارهای نقل و انتقال سند و گردش مالیش رو انجام بدیم. اما مرد جوان که بسیار مؤدب بود و بسیار نرم صحبت میکرد، گفت به خاطر اینکه قیمت مناسبی روی خودرو هم گذاشتم، تا به حال چند نفر قرار هستش که بیان خودرو رو ببینن. به خاطر همین تا زمانی که شما اگر بیانه‌ای به من ندید، من نمیتونم به شما قول بدم که این خودرو رو نفروشم. با صحبت‌های این مرد به این نتیجه رسیدم که باید هر چه سریع‌تر دست به کاری ببرم تا این مورد خوب از بین نره و این مورد رو از دست ندم. به خاطر همین قرار این شدش که قبل از رسیدن و دیدن خودرو یک بیانه‌ای به حساب فروشنده واریز بکنم. همه چیز قانونی به نظر می رسید. همه چیز قانونی به نظر می رسید و هیچ مشکلی و وسط وجود نداشت. با خیال راحت شماره یک کارتی از فروشنده گرفتم، مبلغی رو به عنوان بیعانه برای او پرداخت کردم تا دیگه خودرو رو به کس دیگری نفروشه. اما ریختن پول همانا و ناپدید شدن مرد فروشنده همان. بله، این اظهارات مردی بودش که ازش سوء استفاده شده بود و مورد کلاهبرداری قرار گرفته بود. با توجه به اظهارات این مرد، پرونده‌ای در همین خصوص تشکیل شد و کارگاهان پلیس فتا دست به کار شدند تا سرنخی از ماجرا به دست بیارن. در همان مراحل اولیه تحقیقات مورد عجیبی رخ داد. کارگاهان پلیس فتا متوجه شدند که به غیر از این آقا چند نفر دیگه با همین سبک و با همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتن و این یعنی پشت پرده این ماجرا یک کلاهبردار کاملا حرفه‌ای نشسته که انقدر زیرک داره عمل میکنه که کوچکترین سر نخی از خودش بر جای نگذاشته. به این ترتیب و با مشخص شدن ماجرای کلاهبرداری های زیاد متهم به این پرونده، تحقیقات گسترده تری آغاز شد و در نهایت این کارگاهان پلیس بودن که با رصد فضای مجازی رد پای این متهم رو پیدا کردن. بله، به این ترتیب بودش که متهم این پرونده که مرد جوانی بود در مخفیگاه شناسایی و دستگیر شد. مرد جوان که هیچ وقت فکرشو نمی کرد ماموران پلیس فضا بتونن سرنخی از اون به دست بیارن و دستگیر کنن، در حالتی که هنوز مات و مبهوت از ماجرای دستگیریش بود، وقتی خودشو در برابر ادله به دست اومده توسط پلیس دید، به ناچار لب به اعتراف گشود و در تحقیقات تکمیلی مشخص شدش که این آقا با همین روش حدود 800 میلیون ریال از اعتماد کاربران سوء استفاده کرده و از این افراد پول دریافت کرده. طبق پرونده های گذشته و تلاش ماموران پلیس فتا، این متهم نیز دستگیر شد. نکته‌ای که باید به اون خیلی اشاره کرد و خیلی قابل توجه باید قرار بگیره، ما که دارم میگم به عنوان افرادی که در جامعه گاهی اوقات قصد داریم خریدهای اینترنتی رو انجام بدیم، اصلا درباره همین پرونده رئیس پلیس فتای استان فارس سرهنگ سلیمانی هشداری داده که بد نیست با شما در میون بذارم این هشدارو. سرهنگ سلیمانی ضمن هشدار در خصوص خرید در بستر سایت های آگهی محور اعلام کرده که خریداران بایستی توجه کنند که حداقل امکان از ساکنان شهر خود به صورت حضوری خرید کنند. انتقال پول هم پس از دریافت کالا باید باشه که به نظر پلیس فتا این امترین روش معامله هست. حتما از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری اونها پیش از انجام معامله وجود داشته باشه و حتما قبل از خرید کالا اون کالای مورد نظر رو با دقت بررسی بکنید. اما پرونده‌ای که مربوط به فروش خودروهای لوکس و کلاهبرداری از این طریق بود، تنها پرونده‌ای نبودش که در بهمن ماه امسال توسط ماموران پلیس فتا کشف شد و به سرانجام رسید. در همین بهمن ماه امسال در استان سمنان هم کلاهبرداری حرفه‌ای توسط ماموران پلیس فتا دستگیر شد. در این پرونده این فرد برخی از اجناس رو در برخی از همین سایت های آگهی محور منتشر کرده بود و با گذاشتن قیمت های بسیار پایین توجه کاربران اینترنتی رو خودش جلب کرده بود. کافی بود یک نفر از این وسایل خوشش بیاد، ارتباطی برقرار بکنه و قصد خرید داشته باشه. اینجا بود که اصل نقشه اجرا می شد دوباره و نقشه از این قرار بودش که شما یک مقدار بیعانه برای من ارسال بکنید، برای من بفرستید که من دیگه این وسیله رو، قول فروش این وسیله رو به فرد دیگر یا همون خریدار دیگه ای ندم. اینجا بودش که شما به عنوان خریدار و اون یا اون فردی که قصد خرید رو داشته این پول به حساب این فرد واریز میکرده و دیگه نه وسیله‌ای به دستش میرسیده و نه از فروشنده خبری بوده. شاید باور کردن سخت باشه ولی از این دست پرونده‌ها در پلیس فتا بسیار یافت میشه. داشتم خبرها رو که مرور میکردم دیدم موارد خیلی زیادی هستش. حتی یکی از پرونده‌های دیگه‌ای هم که من باش روبرو شدم مربوط به موضوع کلاهبرداری با ترفند فروش ویژه جشنواره زمستانه بود. در این پرونده هم متهم با جلب اعتماد کاربران اهداف مجرمانه خودشو عملی میکرد. این پرونده در استان تهران رخ داده. همین در تهران پایتخت خودمون که یه خانم 22 ساله‌ای ساکن تهران به پلیس مراجعه میکنه و میگه در یکی از همین سایت‌های تبلیغاتی معروفی که وجود داره با آگهی فروش ویژه جشنواره زمستانه پالتو و کاپشن‌های چرم کشور ترکیه روبرو شدن. قیمت‌ها اینقدر عالی بود و پایین بود که بدون اینکه حتی 1% فکر کنم شاید این ماجرا کلاهبرداری باشه اقدام به خرید کردم و با فروشنده تماس گرفتم. مبلغ 700 هزار تومان به عنوان پیش پرداخت به حساب فروشنده واریز کردم و بعدش نه وسیله‌ای به دست من رسید و نه از فروشنده خبری شدش. این پرونده ها، همه این پرونده ها اینو داره به ما نشون میده و این زنگ خطر رو برای ما به صدا در میاره که مراقب خریدهایی که در فضای مجازی میخوایم داشته باشیم باشیم، مراقب باشیم که آدمهای زیادی هستن که در کمین نشستن تا از ما کلاهبرداری بکنن و از سادگی ما و از اعتمادهای نابجایی که ما به برخی از افراد میکنیم جیبهای خودشونو پرپول بکنن. خدا قوت تا پرونده دیگر و 101 دیگر، خدا نگهدار.
سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام خانم عباس، خوشحالم که با موضوعات جدیدی با شنوندگان امشب در خدمتشون هستیم و میخواییم که باب جدیدی رو تو بحث علم باز بکنیم.
به نظر شما زیر نور کم اگر ما مطالعه بکنیم تأثیر خیلی آسیب زنندهی داره بر بینایی ما؟ این خبر رو با کمک جناب آقای میرزا خلیل تحلیل خواهیم کرد، بفرمایید.
میزان روشنایی خیلی مربوط به اقلیمی هستش که مردمان اون سرزمین در اونجا زندگی میکنن. به طور مثال، مثلا مردم کشورهای اروپایی چون از درصد بالایی از ابری بودن و مهالود بودن هوا برخوردار هستش، چشمشون به نور کم عادت داره. در نتیجه جداول روشنایی که مهندسین روشنایی اونجا استانداردهایی که براشون تعیین میکنن با نور کم تطبیق داره. مثلا اگر برای اونها 300 لوکس نور تأمین میشه، برای مردمان ایران این میزان 500 لوکس هستش، چون به خاطر اینکه ما بیش از 300 روز در سال هوای صاف و آفتابی داریم و آفتابی که ما با عرضهای پایین تر نزدیک خط استوا نور شدیدتر هستش. بله. تا خب عرضهای بالاتر، اینه که بعد میبینیم که اتفاقا اصطلاح چلچراغ مثلا در این خطه باب شده، در اونجا نیستش. یعنی چون ما چشممون با نور زیاد عادت داره، وقتی وارد خونه میشیم میخوایم چراغا رو روشن کنیم، میگن که داخل رو مثل بیرون روشن کنیم. خب وقتی جایی شما زندگی کنید که مهالود باشه و تاریک باشه، بیرون وارد هم میشید خیلی احتیاج به نور زیاد ندارید.
بله.
به هر حال اینو میخوام بگم که هر چقدر ما با توجه به اینکه چه کاری میخوایم انجام بدیم، میزان روشنایی انتخاب میشه. حالا میخوایم تدریس درس بخونیم، میخوایم نمیدونم مثلا آشپزی کنیم، میخوایم حتی تو نشیمن بشینیم یا تلویزیون ببینیم یا تو خیابون قدم بزنیم یا رانندگی کنیم، میزان روشنایی های متفاوتی رو در بر داره. حالا ببینیم نظر آقای دکتر فرتویزاده متخصص چشم و بینایی چی هستش، که این میزان روشنایی برای مطالعه چقدر هست و آیا زیر نور کم اثر بدی برای چشم داره مطالعه، یا حالا نور زیاد چی؟
چون این باور واقعا قدیمی هست که بارها پدر و مادرها به خود ما هم در زمان تحصیلمون تذکر میدادن که حداقل یه چراغ روشن کن، درست چشت ببینه که دارین چی میخونی. آقای دکتر فرتویزاده سلام، شبتون بخیر، همراه شما هستیم.
شب شما بخیر، ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، با دوستانمون در مجله 01 صحبت می‌کردیم درباره اینکه طبق اون باور قدیمی که میگن نور کم چشم رو اذیت می‌کنه، به ویژه در زمان مطالعه، آیا این باور درسته؟ ما به مقدار زیادی از نور نیاز داریم برای اینکه بتونیم مطلبی رو بخونیم؟ چشم ما چقدر نور میخواد برای تشخیص اشیا و برای اینکه اذیت نشه در محیط؟
برای باورهایی که در بین مردم هست، معمولا یک اساس علمی و تجربه موفق و قابل قبولی وجود داره. ممکنه که به مرور زمان این باور عوض شده باشه و به سمت بیراهه کشیده شده باشه. قطعا مطالعه در نور کم و چشم چیزی مناسبی نیست، حتما خسته کننده هست، چشم رو درد میاره، پیشانی رو درد میاره، حالت خشکی و خستگی به چشم میده، بعد آدم وقتی که زمان طول بشه کلافه میشه. این تجربه خودش هست. اونی که ما به عنوان یک باور غلط باش مواجه هستیم اینه که مادر بچه میاد برای معاینه، مثلا بچه شماره یک داره، یک و نیم داره، میگه دیدی گفتم تو نور کم مطالعه نکن، مطالعه کردی آرگش رو ضعیف شده. این غلطه. این نمره اینه که یک یا یک کنیم به دوی که بچه پیدا میکنه 99.9 درصدشون ژنتیک هستش، ارثی هستش و هیچ ارتباطی به مطالعه در نور کم نداره. ما نمیگیم که در نور کم مطالعه کنن خوبه، بگیم ضرر داره، خسته میکنه، ناراحت میکنه، ولی موجب نمره عینک نمیشه.
نور زیاد چی های دکتر؟ اون هم همینطوره.
نور زیاد هم در حد متعارفی که تو خونه ها هستش، مثلا 6 تا لامپ، 7 تا لامپ، 10 تا لامپ ضرر برای چشم نداره، اسرافه. و نوری که ما ازش پرهیز میکنیم نور اشعه ماورا بنفشه که از خورشید ساطع میشه و اگه در معرض اون قرار بگیریم، بله، هم برای عدسی ضرر داره، هم برای شبکیه ضرر داره، آب موبایل رو دست میاره، شبکه رو تخریب میکنه و ممکنه که چشم قرمز رو خسته و ناراحت بکنه، بسوزونه، اش بیاد. اما به عنوانی که بگیم که نور مثلا فرض یه لامپ بشه 5 لامپ چه ضرر داره؟ نه، اینطوری ضرر نداره.
آقای دکتر، این قضیه در مورد رنگ نور به قول معروف کلوین رنگ چی ارتباط داره؟ نور سفید یا نور حالا آفتابی مهتابی؟
خب رنگ که خیلی راحته برای کار چشمی، رنگ آفتابیه، یعنی یه آفتابی یه مهتابی توی خونه، یه آفتابی یه مهتابی به قدم قرار بگیرن مثل نور آفتاب میشن، اون بهترین نور برای مطالعه هستش. یعنی شما اگه مثلا در معرض هوای آفتابی هستی توی بیرون، دیگه نور خوب، نور دیگه نیاز نداری برای مطالعه کردن. تو خیابم یک دونه لامپ معمولی آفتابی، یک دونه لامپ معمولی مهتابی داشته باشین تو اتاق معمولی، این کفایت میکنه برای مطالعه کردن. خب نور رنگی هر چه رنگ داشته باشه دید کم میکنه، قوه دید کم میکنه، تشخیص رو کمتر میکنه، تشخیص بین مثلا اشیاء و رنگ ها رو کمتر میکنه، هر رنگ یه جوری به صورت اختلال ایجاد میکنه. اینا هم ضرر ندارن، خسته میکنه آدم رو، چون که شما مثلا نور قرمز داشته باشی بخوای مطالعه کنی، خب اکثر اشیاء رو بد میبینی، بد رنگ میبینی، آبی باشه همینطور، سرد باشه همینطور، یعنی چه برای دیدن و تشخیص اجازه اختلال میکنن و خسته میکنن. بهتره که همون نور آفتابی داشته باشیم برای مطالعه.
بله، پس اینجا رو که میفرمایید ترکیب این دوتا رنگ به اصطلاح نمود شاخص رنگ رو میتونه برای ما داشته باشه و ما رنگ ها رو میتونیم به صورت خوبی تشخیص بدیم.
ما در محیط بیرون رنگی مصرف بکنیم، خب نور سبز و آبی و توسی نور خوبی هستن که در جذب اشعه یووی در محیط باز در خورشید مؤثرن، نه به عنوان کار مثلا دفتری و کار مطالعاتی. کسی میخواد بره تو آفتاب راه بره، اگه بخواد رنگی مصرف بکنه، سبز و آبی و توسی رنگ خوبی هستن.
درسته. حالا یه مسئله دیگه هم در خانواده ها زیاد شاهد هستیم که افراد مسن رو به نور زیاد میارن و این یه اختلافی تو خانواده هستش که افراد خاله کم سن هی چراغ ها رو خاموش میکنن. این چرا این اتفاق برای این افراد؟
باید بدونیم که یک بچه جوان 20 ساله به نور مناسبی داره کار میکنه، همون چشمی که سالم هست و هیچ نوع مریضی نداره شد 60 ساله سه برابر اون نور نیاز داره. یعنی یک جوان 20 ساله مثل عروسی خانواده، داماد خانواده، بچه خانواده، چهارشون پیرمردی مادر بزرگ پدر بزرگ هستن، میخوان مطالعه کنن، اونا سه برابر نور نیاز دارن. این موضوع رو عموم خانواده ها نمیدونن و وقتی که مادر بزرگ پدر بزرگ رو روشن میکنه و مثلا میگه این چند گرم بدیم روشن بکنید، همه قرقر میکنن که چه خبره، مثلا چه خبره، این نور درست روشن کردی، مگه فلانه، مگه بهمانه. نمیدونن که این فرد دیگه قوه تشخیصش در مقابل نور یه توم ویلی کردن کار میکنه کم میشه، نمیتونه ببینه. تشخیص بین حروف ها برش مشکل میشه، رنگ ها مشکل میشه، تشخیص بین عدد ها برش دو سه برش مشکل میشه، ولی اگه اینک هم بزنه. پس بهتره که یک فرد سالمند با نوری سه برابر نور یک جوان 20 ساله مطالعه کنه و قرآن بخونه و کار بکنه تا بتونه خوب ببینه. این باید خانواده بدونن که سالمند نوری بیشتر نیاز داره برای دیدن معمولی خودش.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرتوک‌زاده، متخصص چشم. با شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر.